رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. شنوندگان گرامی سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت کابل و 9 شب به وقت واشنگتن. برنامه صبح امروز 13 رمضان المبارک سال 1436 هجری قمری، 9 سرطان سال 1394 هجری شمسی برابر با 29 ماه جون سال 2015 میلادی در امریکا را با سرخط اخبار آغاز میکنیم. انفجار در نزدیکی خانه های رهبران حوثی، ایجاد بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیایی و توشیح لایحه تجارت بین المللی امریکا توسط اوباما. بعد از مشروع اخبار گزارش هایی داریم در رابطه به عکس العمل ها در برابر عملیات روز گذشته در شهر چاریکار، مقاطعه اسرائیل بر مباحثات یک روزه در مورد گزارش کمیسیون تحقیق شورای حقوق بشر ملل متحد و توشیح لایحه تجارت بین المللی امریکا توسط براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده. امید تا آخر برنامه با ما باشید. مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. نطاق نسرین محمود عزیزی. مقامات یمنی می گویند انفجار یک موتر مملو از مواد انفجاری در عقب شفاخانه نظامی صنعا مرکز آن کشور ده ها کشته به شمول غیر نظامیان را به جا گذاشته است. مقامات نزدیک به شورشان حوثی گفتند حمله روز دوشنبه خانه چندین تن از رهبران حوثی را هدف قرار داده است، ولی جزئیات بیشتری در مورد ارائه نکرد که چند تن در نتیجه حمله کشته و یا زخمی شدند. بعد از وقوع انفجار نیروهای شورشیان حوثی منطقه را محاصره کرده و اجازه ورود را در محل وقوع حمله به کسی ندادند. شاخه گروه دولت اسلامی در صنعا مرکز یمن از طریق صفحه تویتر مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. در این حال بعد از وقوع این انفجار شورشیان حوثی ادعا کرد که یک راکت اسکاد را بالای عربستان سعودی شلیک کردند. جنگ در یمن میان شورشیان حوثی و حامیان عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور تبعیدی آن کشور ادامه دارد. نمایندگان 57 کشور در بیجینگ مرکز چین روز دوشنبه گرده هم آمدند تا توافقی را به امضا برسانند که به اساس آن بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیایی به رهبری چین ایجاد گردد. استرالیا اولین کشوری بود که این توافق را امضا نمود. این بانک به گونه طراحی شده تا سالانه وجوه مالی 800 میلیارد دلاری را برای کشورهای آسیایی که به اعمار شاهراها، خطوط آهن، بنادر، سکتور مخابرات، انرژی و برق نیاز دارند فراهم کند. از جمله 100 میلیارد دلار این سرمایه گذاری، 30 میلیارد دلار آن را چین فراهم می کند و 25% حق رأی این بانک را در اختیار خواهد داشت. هند و روسیه به ترتیب دومین و سومین سرمایه گذاران این بانک هستند. بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیایی با مسابقه رقیب بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی تلقی می شود. ایالات متحده و ژاپن سهمگیری در این بانک را رد کردند و دلیل آن را نگرانی ها در مورد شفافیت، اداره عادلانه و توانایی اعضای بانک برای در نظر گرفتن محیط زیست و معیار برای کارگران عنوان کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه لایحه جنجال برانگیز را که صلاحیت‌های بیشتر برای حکومت آمریکا در عرصه مذاکرات تجارتی بین المللی داده شده است توشیح نمود. بر اساس این قانون آن عده از کارگران آمریکایی که به دلیل این قانون متاثر می شوند مورد حمایت قرار خواهند گرفت. تفصیل بیشتر را در بعد از اخبار می شنوید. مقامات فدرال ایالات متحده میگویند که آنها تحقیقات را در مورد آتش سوزی های روزهای اخیر در شمار از کلیسه هایی که بیشتر مربوط سیاه‌پوستان است آغاز کردند. FBI یا اداره تحقیقات فدرال و اداره الکل، تنباکو، سلاح و مواد انفجاری ایالات متحده تحقیقات را در مورد این آتش سوزی ها آغاز کردند که در 6 کلیسای مختلف در 5 ایالت جنوبی امریکا به وقوع پیوسته است. آتش سوزی ها در کلیسه های مربوط سیاه پوستان در حال به وقوع پیوسته است که به تاریخ 17 ماه جون یک فرد سفید پوست مسلح 9 سیاه پوست را در کلیسای تاریخی چارلسون واقع در کارولینای جنوبی با ضرب مرمی کشت. محکمه عالی ایالات متحده استفاده از مواد تزریقی کشنده را در اعدام مورد تایید قرار داده است. 5 قاضی محکمه روز دوشنبه گفتند استفاده از میدازولام که آرام بخش است در تناقض با قانون اساسی قرار ندارد. زندانیان محکوم به مرگ در ایالت اوکلاهوما استدلال کردند که تزریق ادویه آرام بخش که در ترکیب 3 ادویه کشنده در آنجا استفاده می شود همیشه موجب بیهوشی عمیق نشده است تا از درد و فلج شدن که در نتیجه ادویه‌ای که برای متوقف کردن قلب استفاده می شود جلوگیری کند. ایالت اوکلاهوما از این ادویه تزریقی برای کلیتون لاکیت زندانی محکوم به اعدام استفاده کرده است، ولی استفاده از آن نتیجه مؤثر نداشت، زیرا شخص محکوم به اعدام بعد از تزریق ادویه آرام بخش و کشنده سرش را بلند کرد. بعد از تزریق ادویه آرام بخش و کشنده 43 دقیقه را در بر گرفت تا او جان بدهد. و یکی از 2 زندانی که از محبس ایالت نیویورک فرار کرده بود روز یک شنبه توسط فیر مرمی زخمی شد و به اسارت پلیس درآمد و روز دوشنبه در شفاخانه همچنان بستری ماند. یکی از مقامات شفاخانه ناوقت روز یک شنبه گفت که وضعیت دیوید سویت وخیم است. دیوید سویت بعد از فرار از زندان برای 23 روز فراری بود. ریچارد مرد، دوست او که همراه دیوید سویت یک جا فرار کرده بود، روز جمعه توسط فیر یکی از کارمندان فدرال کشته شد. دیوید سویت در شهرک کانستبل در نیویورک دستگیر گردید. این شهرک در 30 کیلومتری زندان موقعیت دارد که وی از آن فرار کرده بود. پایان اخبار.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال می پردازیم به نخستین گزارش این بخش. به تعقیب عکس‌العمل‌های تند بعضی از مقامات کنونی و پیشین حکومت افغانستان در مورد عملیات روز گذشته در شهر چاریکار، یک سناتور افغان هدف اصلی آن عملیات را که تخریب یک دیپو سلاح مهمات بود تمجید کرده است. در این رابطه صفحه حساس گزارش را به توجه می رساند.
عملیاتی که گفته می شود روز گذشته توسط نیروهای خارجی حمایت قاطعی بر یک انبار مهمات در ولایت پروان صورت گرفت و کنش های مختلفی را در قبال داشت. این عملیات شب گذشته از سوی نیروهای خارجی در منطقه بایان ولایت پروان به خاطر تخریب یک ذخیره‌گاه مهمات راه اندازی شد. در اعتراض به این عملیات نیروهای خارجی، مردم محل دست به تظاهرات زدند، اما این اقدام با تمجید برخی از مسئولین نیز مواجه شد. بلقیس روشن، عضو مشران و جرگه افغانستان، از تخریب انبارهای سلاح و مهمات استقبال کرده میگوید که موجودیت این گونه دیپوها نزد افراد غیر مسئول تهدیدی بر امنیت است و در بروز ناامنی ها در افغانستان نقش دارد.
آرامی هایی که بیشتر شده مثلا زیر نام یکی خود طالب و داعش است، یکی زیر نام طالب و داعش، افراد زورگو، افراد زورمندی که پشت سر خود مخصوصا تنظیم ها پشت سرشان هستند، اینا از این موقع بیشترین سوء استفاده میکنند. بنابراین اگر اسلحه جمع شود واقعا دولت قاطعیت از خود نشان میداد، حکومت جمع میکرد.
گفته میشود انبار مهماتی که از سوی نیروهای خارجی حمایت قاطعی نابود شد مربوط جان احمد، یک تن از قمندانان سابق مجاهدین در منطقه بایان ولایت پروان بود. پس از این عملیات صدها تن از باشندگان ولایت پروان دست به تظاهرات زدند که این عمل باعث مسدود شدن شاهراه کابل مزار شریف نیز شد. یک تن از باشندگان ولایت پروان میگوید که در واکنش به این اقدام دو گروه از مردم دست به تظاهرات زدند.
ارباب‌ها تصدی کشورشان تخریب کردن یک مقدار زمینایشان و به گوشه از مسجد گفتن. در جریان عملیات مردم ناراحت شدند به دلیل ناراحتی که مردم داشتند و همچنان یکی از دواخای این کماندان محل بودن و یا سازماندهی شد که این تظاهرات صورت گرفت و مردم اکثر عمل شدید نشان داده شد.
پس از عملیات روز گذشته عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در رابطه با این رویداد گفت که عملیات نیروهای حمایت قاطع سبب پریشانی مجاهدین شده است. آقای عبدالله در جلسه شورای وزیران گفت که رویدادها و تغییرات اخیر در حکومت سبب برداشت‌های منفی شده است که گویا حرکت‌های بر ضد مجاهدین صورت گرفته است. وی در سخنانش افزود که هیچ قوت و نیروی اجازه توطئه را نخواهد داشت.
در دفاع از ارزش‌های جهاد، حیثیت مجاهدین، حکومت وحدت ملی متعهد است و ما بایست یک هموطنی، بایست یکی از کسایی که در راه جهاد سالهای را وقت را صرف کردیم اطمینان به مردم میتونم که هیچ نیروی، هیچ قوتی، هیچ مجموعی اجازه را نخواد داشتن که توطئه کنند.
آقای عبدالله همچنان افزود که وی برای بررسی بیشتر قضیه با رئیس جمهور و مقامات وزارت‌های داخله، دفاع و همچنان قماندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان صحبت کرده و دستور تحقیقات بیشتر در این رابطه صادر شده است. با آنکه ماموریت ناتو در رابطه با آن عملیات جزئیات بیشتر ارائه نکرده، اما گفته است که نیروهای ایالات متحده آن مهمات را برای جلوگیری از بکارگیری آن در حملات علیه افغانها و نیروهای ائتلاف نابود کرده است.
رادیو آشنا، آشنای شما.
با می پردازیم به دومین گزارش این بخش. اسرائیل با بحث یک روزه در مورد گزارش کمیسیون تحقیق شورای حقوق بشر ملل متحد در رابطه با منازعه غزه مقاطعه کرده و آن را تبعیض آمیز و پر از اشتباه دانسته است. این گزارش هر دو اسرائیل و گروه فلسطینیان مسلح را متهم به جنایت جنگی در غزه ساخته است. لیزا شلاین از مقر شورا از ژنو از جریان جلسه شورای امنیت ملل متحد گزارشی دارد که از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
گزارش تخطی های جدی از قانون بین المللی و سوء رفتاری را که در جریان جنگ هفت هفته‌ای سال گذشته در غزه اتفاق افتاده است مستند ساخته است. در این جنگ 2200 تن که بیشترین آنان باشندگان غزه بودند کشته شدند. ماری مکگاون دیویس رئیس کمیسیون تحقیق شورای حقوق بشر ملل متحد با تفصیل در مورد حملات بدون تبعیض و غیر متناسب قوای دفاعی اسرائیل سخنرانی کرد. و همچنان گروه‌های مسلح فلسطینی را متهم ساخت که به طور متداوم عملیاتی را بر ضد ساحات مسکونی با شلیک 4500 راکت و هاوان به اسرائیل برانداخته بودند. با گفته او در برخی از قضایا آنها خاصتاً از ساختمان‌های محفوظ شلیک کردند که خطر مرگ را برای ملکی‌ها در غزه افزایش بخشیده است.
We were deeply moved by the immense suffering of Palestinian and Israeli victims.
در تمام جریان تحقیقات ما از رنج‌های فراوان فلسطینی‌ها و قربانیان اسرائیلی خیلی متاثر شدیم. آنها به طور متداوم از خشونت‌های پی در پی که در تابستان گذشته بر آنها تحمیل گردید، تلفات زیادی دیدند. معلوماتی را که ما به دست آورده‌ایم دلالت به تخطی‌های جدی از قوانین بشری و قوانین حقوق بشری توسط اسرائیل و گروه‌های مسلح فلسطینی که در برخی مواقع نزدیک به جنایات جنگی می‌باشد صورت گرفته است. هیئت اسرائیلی در جلسه حضور نداشت. از این سبب تنها فلسطینی‌ها حق سخنرانی را داشتند. ابراهیم خریشی نماینده فلسطینی این گزارش را متوازن توصیف کرد، اما از این که این منازعه غیر متوازن خوانده نشده انتقاد کرد.
The report did not take into consideration the massive difference in military capacity and that one side is under occupation.
این گزارش توازن قوا را نشاندهی نکرده است که ظرفیت‌های قوا تا کدام اندازه متفاوت بودند. یک طرف تحت اشغال قرار داشته و جانب دیگر اشغال کننده بوده است. تلفات با هم برابر نیستند. ایالات متحده، کانادا و کشورهای اتحادیه اروپا در این بحث اشتراک نکردند. در بیرون از مقر شورای امنیت، اویاتور مانور، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد، این شورا را به تبعیض و خطا آلوده خواند.
This is not the Human Rights Council. It is the Palestinian Human Rights Council.
این شورای حقوق بشر نیست. این شورای حقوق بشر فلسطینیان است. در یمن 2600 ملکی کشته شد و جنایت بشری رخ داد. این دو چند تعداد کسانی است که در غزه کشته شدند، اما تا هنوز شورا کدام جلسه خاصی را در مورد یمن نخواسته است. سفیر مانور گفت که شورا تا حال 61 قطعنامه بر ضد اسرائیل صادر کرده است و بقیه 55 آن در مورد سایر کشورها در جهان است. او تذکر داد تمام کشورهایی که از حقوق بشر تخطی کردند به شمول کره شمالی و سودان به این ترتیب با ایشان معامله صورت میگیرد. تنها روی ریکارد حقوق بشر در اسرائیل صحبت صورت میگیرد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
که باران رحمت ایسال ببارد برا
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
در گزن پا ناروغی بندی در اختکی دو عوامل او پا افغانستان که در دی ناروغی مخنیوی
از رادیو آشنا صدای امریکا
طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه لایحه جنجال برانگیز را که صلاحیت های بیشتر برای حکومت امریکا در عرصه مذاکرات تجارتی داده است، توشیح نمود. تفصیل این موضوع را خود تقدیمتان می دارم. به اساس این گزارش، آن عده از کارگران امریکایی که به اثر این قانون متاثر می شوند، مورد حمایت قرار خواهند گرفت. آقای اوباما این لایحه را روز دوشنبه در قصر سفید توشیح کرد، جایی که او همکاری های هر دو حزب عمده را در این راستا مورد ستایش قرار داد. آقای اوباما در مراسم امضای قرارداد گفت قانونگذاران و عموم مردم قادر خواهند بود تا معامله تجارتی را قبل از اینکه نهایی شود مورد غور قرار دهند و اشاره کرد که ما هنوزم بعض مذاکرات دشواری داریم که باید در نظر گرفته شود. صلاحیتی که به اساس این قانون به حکومت امریکا داده شده و به نام مسیر سریع نیز از آن یاد می شود، روند مذاکرات تجارتی ایالات متحده با 11 کشور حاشیه اقیانوس آرام تسهیلات بیشتر فراهم می کند. آقای اوباما همچنان امر فراهم کردن $450 میلیون را برای کسانی امضا کرد که به خاطر گسترش قراردادهای تجارتی وظایفشان را از دست می دهند تا با آنها آموزش های مسلکی در سایر بخش ها فراهم شود. طبق یک گزارش دیگر، بحران مالی یونان به روز دوشنبه نگرانی ها در مورد کاهش قیم اسهام در سراسر جهان را برانگیخت. یونان در مورد اقدامات سختگیرانه بسته شدن بانک‌ها و برداشت مقدار محدود پول از سوی کسانی که پولشان را به حساب بانکی گذاشتند خواستار همه‌پرسی ملی یا رفرندوم گردید. اروین سانفیت، تحلیلگر گروه مکواری در هانگ کانگ، گفت که در بازارهای جهانی بعضی خوشنودی‌ها در رابطه با امکان خروج یونان از حوزه یورو وجود داشت، اما واضحاً در حال متزلزل شدن است و گفت فکر می‌کنم این موضوع در این هفته همچنان بر بازار تسلط خواهد داشت.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا نشر شد و شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستید. این هم پیشگویی اوضاع جوی اکثر مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز سه شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 19، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 22، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 24، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 29، آسمان صاف. فیض‌آباد بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 14، آسمان صاف. جلال‌آباد 41، 26، آسمان صاف. غزنی 32، 16، آسمان صاف. لوگر 33، 18، آسمان صاف. بغلان 39، 23، آسمان صاف. کندوز 41، 26، آسمان صاف. لغمان 39، 25، آسمان صاف. خوست بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 21، قسمت ابرآلود. نورستان بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 25، آسمان صاف. سمنگان بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 23، آسمان صاف. و بامیان بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 10، آسمان صاف خواهد بود. و این هم قیمت بعض اسعار در برابر پول افغانی. یک دلار آمریکایی 60.64 افغانی. یک یورو 66.70 افغانی. یک پوند استرلینگ 93.80 افغانی. یک فرانک سوئیسی 63.46 افغانی. یک هزار روپی هندی 931.6 افغانی. یک هزار روپی البته از پاکستان 582.4 افغانی. یک هزار تومان ایرانی 18 افغانی. یک ریال سعودی 15.96 افغانی و یک درهم امارات متحده عربی 16.44 افغانی. اجمال اخبار. مقامات یمنی میگویند انفجار یک موتر مملو از مواد انفجاری در عقب شفاخانه نظامی صنعا مرکز آن کشور ده ها کشته به شمول غیر نظامیان را به جا گذاشته است. مقامات نزدیک به شویشان حوثی گفتند که حمله روز دوشنبه خانه چندین تن از رهبران حوثی را هدف قرار داده است، ولی جزئیات بیشتری در زمینه ارائه نکرد. نمایندگان 56 کشور در بیجینگ مرکز چین روز دوشنبه گرد هم آمدند تا توافقی را با هم امضا کنند که طبق آن بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیایی به رهبری چین ایجاد گردد. استرالیا اولین کشوری بود که این توافق را امضا کرد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه لایحه جنجال برانگیز را که صلاحیت‌های بیشتری برای حکومت آمریکا در عرصه مذاکرات تجارت بین‌المللی داده شده است توشیح نمود. و مقامات فدرال ایالات متحده می‌گویند که آنها تحقیقات را در مورد آتش‌سوزی‌های روزهای اخیر در شمار از کلیساهایی که بیشتر مربوط سیاه‌پوستان است آغاز کردند. FBI یا اداره تحقیقات فدرال و اداره الکل، تنباکو، سلاح و مواد انفجاری ایالات متحده تحقیقات را در مورد این آتش سوزی ها آغاز کردند که در 6 کلیسای مختلف در 5 ایالت جنوبی امریکا به وقوع پیوسته است. آتش سوزی ها در کلیساهای مربوط سیاه پوستان در حال به وقوع پیوسته است که به تاریخ اقدام ماه جون یک فرد سفید پوست مسلح 9 سیاه پوست را در کلیسای تاریخی چارلسون واقع در کارولینای جنوبی با ضرب مرمی کشت. پایان اخبار. به حال نوبت میرسه به بخش دوم نشرات سرویس پشتو که با تازه ترین اخبار، گزارشات و مصاحبه ها به نشرات آغاز میکنن. لطفاً رادیو آشنا را دنبال نمایید.